بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 501 صفحه دوم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق این من جهت الفقر و خشیته که قوله خشیت املاق نحن نرزقکم و یاهم. بحث در آیاتی داشتیم که به نحوی با مکاسب ارتباط داشتن، اونها رو داشتیم مطرح میکردیم. بعضی از این آیات به ظاهر با مکاسب ارتباطی ندارند، و شاید بتونیم همین ادعا رو در مکاسب محرمه شیخ انصاری هم داشته باشیم، که بعضی از مسائلی که ایشون در مکاسب محرمه مطرح میکنه ربطی به کسب نداره. این اشکال چطوری میشه جواب داد؟ خیلی از روایت، خیلی از آیاتی که ایشون میاره مربوط به کسب نیستند. این چطوری میشه توضیح داد؟ در مکاسب شاید بتونیم یه توجیهی داشته باشیم که اون توجیه در بعضی آیاتی که مرحوم حضرت اردبیلی میارن راه داشته باشه، با اونی که به یه نحوی این مسائل رو به کسب ارتباط بدیم. مثلا فرض کنید که غیبت که یکی از مباحث مکاسب محرمه است، این خرید فروشی نیست که، غیبت خرید فروش نیست، ولی شاید بتونیم بگیم چون توی خرید فروش ممکنه گاهی غیبتی صورت بگیره، مرحوم شیخ انصاری بحث در غیبتی رو که در خرید فروش ممکن است اتفاق بیفته مطرح کرده، منتها تعمیمش کرده یه اختصاص به فرض چسب نداده. یا جنسان دروغ، البته بعضی از مسائل، مثلا فرض کنید استفاده کردن از مال سلطان، این خب به کسب مرتبطه، چون کسب که اختصاصی به خرید فروش نداره، قبول هبه میشه کسب. خب سلطان این جایزه به آدم میده، به انسان این جایزه رو قبول میکنه، خود همین قبول کردن میشه مکسب، دادن او و قبول کردن ما میشه معامله. اونطور معامله بینی دیگه نیست، معامله جوری هست. اینا بعضی مباحثش مربوط به کسب میشه، ولی بعضی مباحث به این نحو مربوط به کسب میشه که بالاخره در بعضی کسب‌ها اتفاق میفته. شیخ انصاری به لحاظ همون کسب‌ها این مسئله رو مطرح میکنه، منتها که این مسئله در جایی هم اتفاق میفته تعمیمش میشه، یعنی بحث میشه بحث در غیبت بدون توجه به کسب. در بعضی آیاتی که مرحوم حضرت اردبیلی مطرح میکنن این توجیه میشه داشت، اما در همشون نمیشه توجیه داشت. بنابراین باید توجیه دومی بگیم که این توجیه دوم در مکاسب شیخ هم میاد، و اون توجیه دوم اینه که مراد از کسب، کسب معنی لغویه. ما تمام کارهایی که میکنیم بالاخره کسبی توش هست. مثلا احسان به پدر مادر، این احسان به پدر مادر به صورت معامله نیست، ولی ما داریم امری رو کسب میکنیم، عوضی در مقابل احسان میگیریم، یا چیزی رو از دست میدیم اگر بخوایم تغییر کنیم. این از دست دادن و به دست آوردن بالاخره کسب و عدم کسب، کسب یا مقابل کسب. این معنی لغوی کسب رو اگر بگیم، تمام آیاتی که در اینجا آمده حتی با اضافاتی که حتی در اینجا نیامده میتوانن مربوط به بحث ما باشند. اینطور نیست که این آیات، بلکه خیلی از آیات دیگر که مرحوم حضرت اونا رو نیوردن اونا میتونن مربوط به کسب باشند. حالا به هر ترتیب این آیات رو ایشون در باب مکاسب آورده و داره مطرح میکنه، ما داریم میخونیم. حالا ارتباطش به این بس با اون صورت اولی یا به صورت تو خیلی بر ما دیگه مهم نیست. از جمله آیاتی که آورده ایشون اینه که به خاطر فقر اولادتون رو نکشید، خدا به شما با اونها عرض روزی میده، روزی دست ماست، روزی دست شما نیست، که احساس ضعف کنید و به خاطر اینکه ضعفتون رو جبران کنید روزی خورتون رو بکشید. روزی رو ما میدیم و ما میدونیم که شما چند تا بچه دارید، تعدادش رو میدونیم، خورخوری کمخوریشون رو میدونیم، همیشه خودمون تنظیم میکنیم، شما نگران ما نباشید. این قسمت از آیه توجه میکنید یه مقدار مربوط به کسب معمولی میشه، اما اصیادم لزومی نداره مرتبط به کسب معمولی بشه، معنی عامی کسبان داشته باشه کافی. بعد در عبارات بعد میفرماد که نزدیک به فحشا نشید، نه مرتکب نشید، نزدیک هم نشید. فحشا رو بعضی گفتن کل ذنوبه، بعضی گفتن فقط زناست. آیه پشترش داره که چه فحشای ظاهری چه فحشای باطنی، که اینو باید توضیح بریم. یکی از معانی که گفته می شود این است که حتی به قلبتون هم عبور ندید. حال زنا و خود فحشون در بین گناهان زنا رو مطرح کنیم، که حالا یا فواحش منظور همون زناست یا منظور از فواحش چیزی که شامل زنا میشه. علاوه زنا در این آیه اراده شده. میفرماد که زنا رو ظاهرا نداشته باشی، باطنیش رو هم نداشته باشی. باطنیش یعنی فکر دربارش نکنی. این که بعضی گفتن فکر شهوت آمیز، نمیدونم بعضی گفتن یا همه گفتن، علاوه هست مثلا که فکر شهوت آمیز حرام است، مثل اعمال شهوانی. همونطور که اعمال شهوانی حرام است، اعمال فکر در امور شهوانی هم حرام است. شاید استخراج شدن از همین و ما بتن، شاید هم استخراج شدن از لا تقربو. اون فکر اگرچه ارتکاب فکر است، ولی نزدیک شدن به زنا است. به خود فکر ملاحظه کنید، لا تقربو نیست، ارتکابه. به زنا توجه کنید، فکر زنا تقرب به زناست، نه خود زنا. اگرچه در بعضی روایت داریم نگاه کردن به نامحرم زنای چشمه، پس فکر کردن درباره نامحرم زنای فکره. ولی حالا ما به اون مقدار تحقیق نمیخوام حرف بزنیم. دیدیم زنا همون عمل مخصوصه، تفکر در مورد زنا تقرب به اون عمل مخصوصه. لا تقربو یعنی حتی فکرش هم نکنید، که این حرمت فکر زنا یا از ما بطن استفاده شده یا از لا تقربو استفاده شده. بعد در مورد قصر بحث میکنه که نفسی رو نکشید مگر اینکه خدا بهتون اجازه کشتن داده باشه، خدا این حد کشتن رو در اختیار شما گذاشته باشه، در غیر این صورت نکشید. اگر این کسی که میکشید قصاص بدهکار باشه، حدی رو بدهکار باشه، خب حدتونه، میتونید بکشیدش. اما در صورتی که این بدهکاری ها در موردش نباشه، حد کشتن ندارید. و اتفاقا قتل اولاد از همین قبیله که جزء قتل‌های محرم است و اینطور نیست که بالحق باشد. این قسمت از تفسیر این آیه نشون میده که این لا تقتل نفس به اون لا تقتل اولادکم ارتباط داره. دستور جدایی هست، ولی دستور جدایی بی ارتباط نیست، یه دستور کلی است که اون لا تقتل اولادکم مصداقش میشه. چون این دستور کلی میگه هیچ قتل حرامی رو مرتکب نشید. قتل اولادم حرامه به غیر حقه، از او رو هم مرتکب نشید. میبینید که این لا تقتل نفس التي حرم حالت کبروی داره برای اون لا تقتل اولادکم، ارتباط دارن با هم. درسته یه دستوره، ولی دستوری بی ارتباطه به دستورهای قبل هم نیست. یه بعضی مطالب هم هست که گفته میشه. بعد سوال میشه که چرا خداوند بعد از این که خواست و فرمود آن رو هم ذکر کرد؟ خب این روشنه، چون حکم جواب این روشنه، چون حکم اختصاص به خواست نداشت. وقتی خواست رو ذکر کرد آن رو هم ذکر کرد. اگر حکم اختصاص به خواست میداشت خب آن ذکر نمیشد بعدش، ولی چون حکم اختصاص به خواست نداره آن رو عمدن ذکر کرد که کم نگفته باشه. وقت این جواب رو که میدیم سوال عوض میشه، میگه خب با گفتن آن خواست رو چرا ذکر کرد؟ اول سوال میکنه خواست رو که گفت چرا پسرش آن رو گفت؟ جواب میدیم خب حکم اختصاص به خواست نداشت، باید آن گفته میشد. وقتی این جواب رو میدیم وقت سوال میشه که اگر آن رو گفته دیگه از خاص بی‌نیاز شده، چرا دوباره خاص رو ذکر کرد؟ میگیم به خاطر اینکه خاص مهم بود اولا، و عرب داشت مرتکب این خاص میشد ثانیا، باید نه میشد. ممکن هر کسی رو نمی‌کشت، ولی قتل اولاد یه چیز رایج شده بود بینشون، تازه استدلال هم می‌کردن بر این قتل، توجیه می‌کردن کار خودشون رو، میگفتن فقیریم مال نداریم به اینا بدیم، پس می‌کشیم تا اینکه به مشکل نگفتیم. استدلال به دست خودی نبود، ولی بالاخره استدلال میشد. خداوند این خاص رو ذکر کرد تا هم کاری رو که رای شده بود جلوگیری کند، هم استدلال پوچ اونها رو باطل کند. برای استدلالشون باطل بود، ولی بالاخره باید بیانی میرسید که اونها میفهمیدن، ناچار بود بیان کنه. صفحه 501 این سطر دوم. ولا تقتل اولادکم من املاق. من املاق رو معنا میکنن من جهت الفقر، بعد معنا میکنن خشیت الفقر، به ترس فقر نکشید. خود املاق به معنی خشیت الفقره. منش رو من تعلیلیه بگیرید وقت من جهت درست میشه. من جهت الفقر یعنی به خاطر فقر، یا به خاطر ترس از فقر بچه ها رو نکشید. که قول خداوند در یه آیه دیگر که فرموده خشیت املاق، این کلمه که قولی خشیت املاق رو مرحوم محقق اضافه میکنه، چون آیه مورد بست خشیت توش نیست، لا تقتل اولادکم من املاق، ولی ایشون خشیت املاق رو داره در تفسیر میاره برای اینکه توجیه کنه کار خودش رو. آیه دیگر رو که در اون آیه خشی آمده ذکر میکنه، میگه که قولی خشیت املاق. اگر در آیه دیگر خشیت املاق آمده، ما در این آیه خشیت رو میتونیم تفسیر بگیریم، املاق رو به معنی فقر بگیریم، به معنی خشیت فقر نگیریم، بلکه به معنی فقر بگیریم، خشیت رو در تفسیر بگیریم به قرینه خشیتی که در آیه دیگر ذکر شده. بعد و نحن نرزقکم و یوم، دنباله آیه ولا تقتلوا اولادکم من املاق، این که قوله خشیت املاق حالا تو جمله متعرضه داره، جز این آیه مورد بحث ما نیست. نحن نرزقکم و یوم جز آیه مورد بحث ما. این عبارت داره باطل میکنه دلیل اونها رو. اونها دلیلشون بود که ما توانایی روزی دادن این بچه ها رو نداریم، نظام میکشیمشون. خدا میفهمد مگه شما روزی میدهید که میگید توانایی روزی دادنشون نداریم؟ ما روزیشون میدیم، ما توانایی داریم، لازم نیست بکشیدشون. نه لازم نیست، یا هیزم نیست. نحن نرزق کن و یا هم، ما به اونها رزق میدیم، تازه شما رو هم همینطور. مگه شما خودتون چیزی دارید که بخواد اونها بدید؟ خود شما رو ما روزی میدیم. این قول خداوند من آن لموجه بالقدر، من میکند آن چرا که در ذهن اون قاتلین بوده و باعث قتل اولاد می شده، اون موجب و عامل رو داره من می کنم. یه عاملی که شما رو وادار به قتل می کرده، عاملی قابل توجه نیست. و ابطال اصل حجت این فرقت، حجتی که عرب در کشتن اولادشون داشتن، استدلالی که دلشون رو به اون استدلال خوش کرده بودن، و الا واقعا که استدلال نبود، اون استدلالی که داشتن، اون استدلال رو این قسمت از آیه داره ابطال می کنه. بعد خداوند فرموده ولا تقرب الفواحش. فواحش چیست؟ چی هستن؟ قیل کبائر و ذنوب او زنا، یعنی و قیل از زنا. بعضی گفتن مراد از فواحش گناهان کبیر است، بعضی گفتن فقط زنا از بین گناهان کبیره در اینجا اراده شده. بعضی فواحش رو عام گرفتن، بعضی فواید خاصی داشتن. مطلقا قید ما قبل نیست، قید ما بعده. یا به عبارت بهتر قید گفتم شاید خیلی عبارت خوبی نبود، تفسیر میشه با ما بعد. این عبارت بهتره که بگیم مفسر از ما بعد، نه قید ما بعده. قید فواحشه، قید ما قبله. فواحش و مطلقا، مطلقا این که این مازهر هم این ها با ما بده. حال چه فواحش رو عبارت بگیرید از مطلق زنو، چه عبارت بگیرید از زنای تنها، تقسیم میشه به هر دو. یعنی کبائر زنو تقسیم میشه به ظاهر و باطن، زنا هم تقسیم میشه به ظاهر و باطن. مازهر هم این ها یعنی من الفواحش و ما بده، یعنی ظاهر و خفی. ظاهر و خفی یعنی این که آشکارا گناه نکنید در بین مردم، مخفی و دور از چشم مردم هم گناه نکنید. این معنای ما ظهر منها و ما بطن. ولی یه معنای دیگه هم گفته شده برای ما ظهر و ما بطن که این معنا رو در ظاهر الاسم و باطنه گفتن. در آیه دیگری که میگه ظهر و ظاهر الاسم و باطنه، در اون آیه یه تفسیر دیگری هم کردن و اون تفسیرشون اینه که به ظاهر خودتون گناه نکنید، به باطنتون هم که قلبست گناه نکنید. که نمیگه گناهتون رو علنن پیش مردم انجام ندید، مخفیانن در منزل انجام ندید، اینو نمیگه. یه معناست. معنی دیگه اینی که به ظاهر خودتون گناه انجام ندید، یعنی به اعضای ظاهره، و به باطن یعنی اعضای باطنه و قلب هم گناه انجام ندید. ابتدایشون میگه یعنی ظاهر و خفی، یعنی گناه ظاهر و خفی. بعد میگه قیل هوا مثل ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر الاسم و باطنه، که آیه زر و ظاهر الاسم و باطنه. در این آیه دوم توریدیم ظاهر و باطنه معنا کردن. قیل که مراد از ظاهر و باطن در آیه مورد بحث ما همون معنای ظاهر الاسم و باطنه اون در آیه دیگه است. که توجه شدید چند تا معنا شد؟ دو تا معنا شد. یکی ما اعلن و ما اثر، گناهی که علنی باشد و گناهی که سری باشد. این یه معنی برای ظاهر خواهد، ظاهر باطن. ظاهر یعنی علنی، باطن یعنی سری. یه معنی دیگه اینه که ظاهر یعنی به جواره ظاهره، باطن یعنی به اعضای باطنه. این خواهد اصلا فواحش هم دو جور معنی میشه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. من این توضیح که دادم برای این بود که خواستم عرض کنم قیله ها و مثل ظاهر الاسم با ظاهر الاسم با باطنه. این قیله هم حرف دومی سا نمیخواد حرف اول رو تایید کنه که مراد از ظاهر گناه ظاهر است، مراد از باطن گناه خفی است. بعد تایید کنه بگه قیله هوا مثل ظاهر الاسم و باطنه هست، که در اونجا هم ظاهر به معنای گناه علنی و باطن به معنای گناه مخفی است. اینو نمیخواد بگه. قیله مطلب جدید رو داره میگه غیر از اون قبلی. قبلی یه تفسیر بود که مراد ظاهر و گناه ظاهر و گناه باطنه. قیله تفسیر دیگری است که مراد گناه با اعضای ظاهره و گناه با اعضای باطنه است، که دو تا تفسیر هر دو رو جمع کرد. خب ولا تقتلوا نفس التي حرم الله، نفسی رو که خدا حرام کرده نکشید الا بالحق. استثنا منقطع دیگه، یعنی مستثنا داخل در مستثنا نیست تا خارج بشود. بالحق مثل چی؟ اونجایی که قتل قتل بالحقه و خدا نهی نداره، اونجا مثل چی؟ مثل قتل قصاصی، قتلی که به خاطر حد باشه، قتل که از طریق رجم باشه، قتل به خاطر ارتداد باشه. اینا همه قتل هایی هستن که بالحق هم و اینا اشکالی نداره انجام بشه. اما و قتل اراده داخل فیه، داخل است فیه یعنی فی قتل محرم، داخل حق نیست، داخل اون یکی دیگه است، داخل در مستثنا منه، داخل در مستثنا نیست. لا تقتل النفس التي حرم الله شاملش میشه و قتل اولاد داخل اون فیه، داخل در همون قتل محرمه. شاید اصل این عبارت نشون میده که لا تقتل النفس التي حرم الله عمدن ذکر شده بعد از لا تقتل اولادکم. با اینکه لا تقتل اولادکم آمده دو مرتبه میفرماید لا تقتل النفس التي حرم الله. چرا؟ چون عامش رو میخواد ذکر کنه تا اون خاص مندرج تحت این عام بشه. لذا میگه قتل اولاد داخل اون فیه، یعنی مندرج اون. بعد اون وقت سوال پیش میاد، سوال بعدی پیش میاد که اگر عام رو ذکر کرده چرا خاص رو ذکر کرده؟ میفرماید لا اهمیتش الا انه خصا به ذکر، یا خصا یعنی خصا او به ذکر اون قتل اولاد، انه یعنی قتل اولاد. قتل اولاد اختصاصی به ذکر پیدا کرد، یعنی به طور خاص در اون قسمت بالا ذکر شده لیل احتمام، بخاطر این که لیل احتمام بهی، چون خدا به قتل اولاد اهمیت میده. اصلا به طور کلی به قتل خدا اهمیت میده، قتل اولاد بیشتر، چون اولاد بیگناه هم. این دلیل اول که به خاطر زیاده احتمام خداوند این خاص رو جدا ذکر کرده. دلیل دومیه و لعنه هم کانو یفعلون از آلک، عرب این کار رو انجام میدادن و به اینشون رایج شده بود که مرزی که میدیدن وسعشون نمیرسه بشر میکشتن. و لعنه هم کانو یفعلون از آلک، کلمه کانو نشون میده این کار رو داشتن انجام میدادن، یعنی حالت استمراری پیدا کرده بود، حالت عادی پیدا کرده بود برشون. فذکره یعنی فضل و کرم قتل اولاد به این جهت که ممنوع شود به خصوصه، یعنی خدا خواست همین امر خاص رو منع کند. این جهت اول. جهت دوم و رد، یعنی ول رد عطر بر منه و رد حجت این ول احتجاج علیه، و خواست حجتشون رو و احتجاجشون رو بر این قصر اولادی که داشتن باطل کنه و رد کنه. ولی احتجاج الفلام داره، الفلامشون شو بدل از مضافونه رای قرار داد، در اینش هم اون حجت تهم هست که قبل آمده. اینطور بگیم و رد حجت هم و احتجاج هم علیه، رد دلیل و اقامه دلیلشون، هم دلیلشون مردوده هم اقامه کردنش مردوده، این نباید اقامه هم بکنه. بعد در آیه داره زالکم وساکم به مرحوم مقدس یه مای قبل از وسا اضافه میکنن، زالکم ما وساکم به. زالکم چون جمع آمده اشارش میگیرن به امور، زالکم یعنی امور مذکوره در امر و نهی. امور مذکوره در امر عبارت بود بالوالدین احسان، در نهی عبارت بود از لا تشرکو و لا تقتلو و لا تقربو. می فهمد ذالکم یعنی امور مذکوره در امر نهی، ما وصاکم به چیزی که خدا سفارش کرده، به یعنی به حفظه، و شما سفارش کرده که این حفظ کنید، مراقبت کنید. لعلکم تعقلون، تعقلون حفظ کنید تا عاقل بشید، تعقل کنید. تعقل احتیاجی به حفظ نداره، میتونید تعقل کنید یا حفظم نکنید. و همچنین اثر حفظ کردن تعقل کردن نیست، قبل از اینکه ما حفظ کنیم میتونیم تعقل کنیم، از تعقل اثر نیست. اثر حفظ کردن رشد و رستگاریه. اما خداوند به جای ترشدون فرموده تعقلون، چون رشد امریست که با تعقل شروع می شود. پس می توانیم از رشد به تعقل تعبیر کنیم. لعلکم تعقلون یعنی تشون به سبب العمل به، به سبب عمل کردن به. به در کتاب در کلام مرحوم محقق برمیگرده به مایی که خودش قبل از وساکن به اضافه کرد، ما وساکن به، به سبب عمل به ما وساکن ترشدون دستگار بشید یا ترشدون. و تعبیر از رشد به عرض، خب چرا تعبیر از رشد به عرض کرد؟ لهم نرشده کمال رو برد روشن، رشد کمال عقله، لعلکم تعقلون یعنی عقلتون کامل بشه. به جایی که بفهمد عقلتون کامل بشه، فرموده رشد پیدا کنید یا رسته کنید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی در کار یتیم هم به کار به مال یتیم هم نزدیک نشید. اینجا میگه لا تقربوا، یعنی فرموده مالشو قصد نکنید، همه نزدیکش هم نشید. الا بلتی هی احسن، الا بلتی یعنی بالفعلت اللتی. لا تقربوا مال یتیم یعنی کاری رو در مال یتیم انجام ندید، تصرفی نکنید، حتی نزدیک به تصرف هم نشید. اما علتی الا بلتی یعنی الا بلفلت علتی احسن، فعلی که احسن است. احسن از چیست؟ دو تفسیر گفته، احسن است از همه چیز، یا احسن است از سر جمع فعل، فعلی رو که انجامش بهتر از سرسشی. مثلا فرض کنید این یتیم انباری داره که ضایع میشن، ما این انبارو بفروشیم بهتر از این نفروشیم، بفروشیم تبدیل کنیم به پولی یا به چیزی که بتونیم حفظش کنیم تا وقت بلوغش. این بهتر از این است که رها کنیم و ترک کنیم فروش رو تا این مادزایی بشیم. پس میتونید بگید احسن یعنی احسن از ترک، میتونید بگید احسن یعنی بهترین کار از کاره، از همه کاره دیگه بهتر است. پس احسن یعنی بهتر از ترک یا بهتر از همه کاره دیگه. لا تقربوا مال الیتیم مال الیتیم الا بالتی احسن، یعنی لا تقربوا مال الیتیم به این معنا که تصرف کنید و تفعلوا فیه فعلا، و در این مال الیتیم کاری رو انجام بدید. این معنیه فلا تدنو الیه. حالا خود تقربو رو اول آورد، گفت لا تقربوا من مال الیتیم، بعد تدنو تقربو رو تبدیل شد به تدنو، فرق نمی کنه. فلا تدنو الیه یعنی به مال یتیم به فعلتن اصلا نزدیک نشید تا کاری رو انجام بدید. مگر بالفعلت اللتی هی احسن، مگر به کاری که او احسن و ما یفعل به ماله، بهترین چیزی که به مالش میتوان نسبت به مالش میتوان انجام داد، بهترین تصرف و فعلی است که نسبت به مالش میتوان انجام داد. ایبی نداره که نزدیک اون چنین فعلی بشید، ولی در غیر اون صورت که بهترین کاره، بهترین کاره اونو دور بشید، نزدیک به مالیتی بشید. اصلا احسن و ما یفعل یک تفسیره برای احسنه، یه تفسیر دیگه احسن من ترکه که این کلا بدم نیست. الا بلتی یعنی به فعلت اللتی یه احسن و ما یقل و مالهی احسن است به حسب ما یقتضی عقل و لغلا، یعنی عقل و لغلا میگه این احسنه. لازم نیست حالا احسن بودن واقعی رو به دست بیاریم. احسن بودن به لحاظ عقل و ولا هم کافیست. خب اون کار احسن چیست؟ که حفظه، یعنی اون مال حفظ کن. و تعمیر محوه خراب و منحوه، اگه مثلا خونه ای هست که مال این یتیمه، نذاریم همینطوری بمونه تا خراب بشه، قسمت هایی که آمده خراب رو تعمیر کنیم که محکم بشه. و تعمیر ما و خراب هم منها، یعنی من مال این یتیم. و تنمیت هو، یعنی اگر گوسفندی داره این گوسفنده رو کاری مثلا ببریم در جایی که نری مثلا وجود داره یا مادهی وجود داره که بتونیم نما این گوسفند رو به دست بیاریم. البته نما میتونه نمای متصل باشه، یعنی کاری کنیم که چاق باشه، میتونه نمای منفصل باشه. نمای منفصل رو با تسمیهی که بعدن گفته فهمونده. پس ما اگه تنمیه رو حمله بر نمای متصل کنیم و تسمیه رو حمله بر نمای منفصل کنیم شاید بهتر باشه. تسمیه یعنی به عنوان ثمره، ثمره این حیوان رو به دست آوردن. البته اصطلاحا ثمره در میوه گفته میشه، ولی اشکال نداره در حیوان رو گفته میشه. و تنمیتیه و تسمیه. خب این تفسیر اول بود برای احسن. گفتیم احسن یعنی احسن ما یفعل به ماله. حالا میگیم تفسیر دیگر این برای احسن داریم، او احسن من ترکی، یعنی مراد از احسن در اینجا احسن من ترکی هست، فعلی رو که احسن از ترکه انجام بدید. او احسن من ترکی، یعنی من ترکی همون فعلی که میخواد انجام شده. و بل جمله هوبر لذی یجد هل عقل و سلیم حسنن و اولا من ترکه، اولا من ترکه حتی بر حسن دونه. بل جمله کاری رو میتوانید در مال یتیم انجام بدهید که یجد هل عقل و سلیم حسنن، عقل سلیم اون کار رو حسن میبیند و اولا من ترک میبیند. از کدام اطور حسنن لذا یجد هل عقل میاد و سرش در میاد. یجد العقل اولا من ترکیهی، یجد العقل حسنن و یجد العقل اولا من ترکیهی. زمین ترکیه هم برمیگرده به همون کاری که ما میخوام که به دست بینایی انجام بدیم. و هو مقتضا اکثر عقول العقلا، مقتضا اکثر عقول العقلا، هو یعنی این که ما کار خیر نسبت به این یتیم انجام بدیم و کار خیرش را ملاحظه کنیم که بهتر از همه کارها یا بهتر از ترکش باشه، این مقتضای اکثر عقول العقلا است. چون هم همینو میگن، میگن نذار این مال ضایع بشه، این مال را تبدیل به احسن بکن که باقی بمونه. معنی اول
مشهور
خیلی اولا من ترکی، اون بالایی غیر از اونه. احسن ما یفعل به ماله عامه، یعنی بهتر از همه کارا. این احسن من ترکی یعنی بهتر از صرف، نه بهتر از همه کارا. در اون اولی باید ما بهترین کارو که بیشترین نفع و یتیم ازش میبره انتخاب کنیم. در تفسیر دوم کاری باشد که خلاف نباشه، از ترک خود همین کار بهتر باشه کار. اینجا
خصوصا دست بزن بهتر،
ولی خب اون که دست نزیم بهترشون نبازد اصلا موجود از اینجا خارجه. اینجا میگه به علتی یه احسن، اون که شما میتونه دست نزدن احسن، ولی دیگه اونجا دیگه مسلمه که نباید دست بزن. آیه به ما اجازه میده که افعال حسن رو، بله، که به افعال حسن در مورد مال یتیم انجام بریم. آیه داره این دستور میده. میخوام ببینیم که افعال حسن که بهترینن یا بهتر از ترکیش. بله اونجا که نباید دست داریم که خیلی اجزه نداریم که بعد بحث کنیم فعل حسن از چیه. اصلا اونجا فعلی سال داریم. بله
خوشبیران فرمانی
برای نور مثلا. فنایه تدل على تحریم امور مذکوره. امور مذکوره چی بود؟ شرک، قتل اولاد، قتل نفس، تقرب به ماریت. بله خصوصا تصرف در مال یتیم همه رو من میکنه به خصوص میده. هی سوال بر عن نهی عنها به عدم قرب منها، هی سوال بر عن نهی عنها به عدم قرب منها. خب چطور میگید که خصوصا تصرف در مال یتیم رو خداوند من کرده؟ میگن توجه کن لحن خود قرآن رو که در موضوع مال یتیم نفرموده مرتکب نشید استفاده نکنید، بلکه فرموده لا تقربوا حتی نزدیک هم نشید. و این نشون میده که احسان به یتیم بهتر است از ترک این احسان، یا بهتر است از هر کاری دیگر. و هم مقتضا اکثر عبور لغت فرآیه تدل و فرآیه تدل علا تحریم امور مذکوره به خصوص تصرف در مال یتیم. چرا میگه به خصوص؟ حیث و عبر عن نهی عن مال یا نهی از مال یتیم یا نهی از تصرف در مال یتیم تبیین کرده به عدم قربه منه، منه یعنی من المال. این که تبیین کرده که نزدیک این مال نروید نشون میده که ما باید در تصرفات عدوانی مانع باشیم، علل خصوص در این گونه تصرفی که نهیش به صورت لا تقربو بود. فلهذا عد به خصوصیه من الکبائر، این تصرف از کبائر شمرده شده. وقتی داره کبائر رو میشمره میگه که لا تشرکو، لا تقتلو، لا تقربو، فواحش، گفته لا تقربو مال الیتیم. از این که لا تقربو فرموده معلوم میشه که به تصرف در مال یتیم بیشتر توجه داره تا با مطلق تصرف. بعد یتیم رو توضیح میدن که چیست، چه کسیست. انشاءالله جلسه آینده با توضیح رو بخونم.